چهار بعد از ظهر در ایران است و شما همراه و همگام هستید با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. امیدوارم که شنبه آغازین روز هفته رو تا این لحظه به خوبی سپری کرده باشید با همه گرفتاری هایی که زندگی به ویژه در شهرهای بزرگ در ایران با خودش به همراه میاره، از آلودگی هوا گرفته تا مسئله سرما و در روزهای گذشته و هفته گذشته به ویژه شاهد کمبود گاز هم بودیم. امیدوارم به هر حال هر جا هستید لحظات خوبی رو سپری کرده باشید و در این لحظه شنونده خبرها و گزارش‌هایی باشید که همکاران من در رادیو فردا برای شما گرد هم آوردن. محمد زرقامی هستم و پیش از آغاز این مجله در کنار شما، اجازه بدید که با شاهین بشیری همراه بشیم و بشنویم آخرین و تازه‌ترین خبرها رو در ادامه.
با سلام. وزارت آموزش و پرورش روز شنبه نسبت به افت تحصیلی نگران کننده دانش آموزان هشدار داد. مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی این وزارتخانه در اطلاعیه غیر حضوری شدن مکرر مدارس در سال تحصیلی جاری به دلیل تغییرات حاد و اضطراری شرایط جوی، برودت و آلودگی هوا را از دلایل افت تحصیلی دانست. به نوشته این اطلاعیه، هیچ روشی جایگزین آموزش و تربیت حضوری در محیط مدارس و کلاس‌های درس نخواهد بود و آموزش مجازی پاسخگوی همه نیازهای دانش آموزان نیست. مرکز پژوهش‌های مجلس هفته گذشته اعلام کرده بود که در یک بازه زمانی 6 ساله شمار کودکان بازمانده از تحصیل به دلیل فقر، تبعیض و بحران اقتصادی افزایش یافته است. حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران روز شنبه در واکنش به قطعنامه پارلمان اروپا مبنی بر تروریستی اعلام شدن سپاه گفت اگر اروپایی‌ها دچار اشتباه شوند باید پیامد آن را بپذیرند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هم روز شنبه در دیدار با فرمانده کل سپاه پاسداران در مورد اقدام احتمالی اروپا علیه این نیرو هشدار داد. پارلمان اروپا روز پنجشنبه با تصویب قطعنامه‌ای غیر الزام‌آور به قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا رأی مثبت داد. سخنگوی وزارت خارجه آلمان از تلاش وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه خود در بروکسل برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه اعضای سپاه پاسداران ایران خبر داد. بر اساس سندی که به رؤیت رادیو فردا رسیده، اتحادیه اروپا قصد دارد در این نشست بسته تحریمی جدیدی را علیه 18 شخص حقیقی و 19 نهاد وابسته به جمهوری اسلامی به دلیل مشارکت مستقیم در نقض حقوق بشر در ایران و سرکوب معترضان به تصویب برساند. سخنگوی وزارت خارجه آلمان در پاسخ به این پرسش که چنین اقداماتی به تلاش‌های دیپلماتیک برای مهار برنامه هسته‌ای تهران ضربه نمی‌زند گفت در حال حاضر سیاست ما بر افزایش فشار بر حکومت ایران متمرکز است. نشست شورای امور خارجه اتحادیه اروپا در روز دوشنبه 3 بهمن برگزار می‌شود. بهای دلار آمریکا روز شنبه در بازار ارز خارجی ایران به بیش از 44,000 تومان رسید که رکورد جدیدی در این زمینه به شمار می رود. بهای دلار تا ظهر روز شنبه در وبسایت‌های غیر رسمی ثبت بهای ارزهای خارجی به 44,450 تومان رسید. به گزارش همین وبسایت‌ها، بهای پوند بریتانیا به بالای 55,000 تومان و بهای یورو به 48,350 تومان رسید. دولت ابراهیمی رئیسی تا کنون در مهار افزایش بهای دلار و سایر ارزهای خارجی موفق نبوده و این موضوع انتقادهای زیادی را متوجه او و تیم اقتصادیش کرده است. و رئیس سازمان غذا و دارو روز شنبه اعلام کرد اعتبارات مربوط به یارانه شیر خشک، کاهش یارانه معافیت بیمه درمانی، داروهای صعب العلاج و طرح دارویاری کاهش یافته است. حیدر محمدی به خبرگزاری ایسنا گفت سازمان غذا و دارو خواستار دریافت اعتبار 105,000 میلیارد تومانی برای سال آینده شد، ولی در لایحه بودجه اعتبار 69,000 میلیارد تومانی برای طرح دارویاری در نظر گرفته شده است. در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی در مورد کمبود شدید برخی داروها در ایران منتشر شده.
آخرین و تازه ترین خبرها رو با هم شنیدیم و آنچه که در این مجله خبری و تحلیلی انتظار شما رو میکشه. نگاهی خواهیم کرد به دولت ابراهیم رئیسی که این بار زیر بار انتقادهای مجلس شورای اسلامی قرار گرفته، همراه با مهدی بیگی. برای شما خواهیم گفت از فروش جنگنده های سوخو 35 روسیه به ایران و پیامی که این اقدام در خودش میتونه داشته باشه، همراه با احمد وخشیته. تعطیلی پشت تعطیلی، مدارس از ابتدای سال تحصیلی جاری در ایران 80 روز تعطیل بودند. گزارشی از پروانه وحید منش. و سرانجام هم نگاهی خواهیم داشت به نشست داووس در سوئیس، نشست اقتصادی، همراه با فریدون خاوند. خوش اومدید به این مجله خبری و تحلیلی. در همین ابتدا اجازه بدید که نگاهی داشته باشیم به نشست به انتقاد نمایندگان مجلس از عملکرد دولت ابراهیم رئیسی، که این انتقادها در شرایط کنونی به نظر میرسه که شدت بیشتری به خودش گرفته. روز شنبه مسعود پزشکیان نماینده تبریز از آنچه سپردن کار به آدمهای صفر کیلومتر و تازه وارد در دولت نامید انتقاد کرد. پیشتر هم نمایندگانی بودند که در مورد ناکارآمدی مقامهای دولت 13 یعنی دولت ابراهیم رئیسی صحبت کرده باشند و خواستار تغییر برخی از وزرای کابینه شده بودند. برای نمونه اگر خاطرتون بیاد، وزیر ورزش و جوانان دومین کارت زرد خودش رو هم گرفت. بشنویم از مهدی بیگی.
وضعیت وخیم اقتصاد کشور و ناکارآمدی دولت 13 انتقاد صریح برخی از نمایندگان مجلس را در پی داشته. روز شنبه 1 بهمن مسعود پزشکیان نماینده تبریز با اشاره به آیه‌ای از قرآن گفت: خداوند امر می‌کند کار را به دست افراد کاردان بسپارید. این در حالی است که با وجود حضور افراد با تجربه و کارشناس در ادارات و سازمان‌ها، کار را به گفته او به آدم‌های صفر کیلومتر تازه وارد سپردند و این یعنی ایستادن در مقابل امر خدا. آقای پزشکیان تلویحاً می‌گوید صرف مذهبی بودن افراد دلیل بر کارآمد بودن آنها نیست. او از نمایندگان پرسیده آیا تا کنون دیدند یک عالم یا مجتهد دنبال پزشک مذهبی بگردد؟ آقای پزشکیان گفته بسیاری از روحانیون برای معالجه به خارج از کشور می روند چون به دنبال پزشک حاذق هستند. مسعود پزشکیان همچنین از سیاست خارجی دولت انتقاد کرده و گفته باید با دنیا مدارا کرد و نمی شود صبح و عصر و شام به این و آن فحش داد. ابراهیم رئیسی از زمان روی کار آمدنش بر نزدیکی به چین و روسیه و ایستادگی در مقابل کشورهای غربی و کوچک شمردن اثر تحریم‌های ناشی از شکست توافق هسته‌ای ایران موسوم به برجام تأکید کرده. با این وجود، رئیس جمهوری ایران کشورهای غربی و به ویژه آمریکا را مقصر اصلی مشکلات اقتصادی کشور می‌داند. پیشتر جلیل رحیمی جهان آبادی، نماینده تربت جام و تایباد، از فرافکنی مسئولان دولت و نام بردن از دشمن به عنوان مسئول اصلی مشکلات اقتصادی انتقاد کرده بود. آقای جهان آبادی این را نشانه ضعف دولت در اداره امور کشور دانسته. پیشتر جواد نیکبین، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، هم گفته بود بعضی کارهای کشور به دست افراد با تقوای بی عرضه است. آقای نیکبین به محسن رضایی، فرمانده سابق سپاه پاسداران و مشاور اقتصادی رئیس جمهوری اشاره کرده و گفته او از اقتصاد چیزی نمی‌داند. محسن رضایی در جریان انتخابات ریاست جمهوری 1400 بر تحصیلات خود در رشته اقتصاد تاکید کرده و وعده داده بود که ارزش پول ملی را افزایش بدهد. محسن رضایی، مشاور اقتصادی ابراهیم رئیسی.
از مهمترین دغدغه های من این است که ارزش پول ملی انشالله ایران رو برمیگردون سر جای خودش، که بعد از دلار و یورو قوی ترین پول منطقه بشه. من تخصصم، دکترای اقتصاد من، رسالم روی پول و اعتباره.
در روزهای اخیر و در پی ادامه اعتراضات سراسری، انتقادها از عملکرد دولت ابراهیم رئیسی افزایش یافته. احد آزادی خواه، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفته، مراجع تقلید در قم در جریان نارضایتی و مشکلات اقتصادی مردم هستند و در دادن اخطار با کسی تعارف ندارند. هفته گذشته هم علی نیکزاد نایب رئیس مجلس گفته بود طرح استیضاح 9 وزیر که به امضای حداقل 10 نماینده مجلس رسیده روی میز هیئت رئیس است.
از مهدی بیگی شنیدیم درباره انتقادهایی که مجلس شورای اسلامی از عملکرد دولت ابراهیم رئیسی داره. با ما همراه باشید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
یک مقام کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی شهریار حیدری از خرید 24 فروند جنگنده سوخوی 35 از روسیه توسط جمهوری اسلامی خبر داده و این در شرایطی که اعتماد آنلاین، بخش آنلاین روزنامه اعتماد، می نویسه که ربط مستقیم پیدا میکنه این موضوع به کاهش سریع ذخایر موشکی روسیه در ارتباط با جنگی که در اوکراین در برابر خودش داره. گفتگوی رو داشتم در همین ارتباط با احمد وحشیته و پیام فروش جنگنده های سوخوی 35 روسیه به ایران رو از او جویا شدم.
جمهوری اسلامی مایل به خرید جنگنده های روسی هست. این جمله ایه که خیلی از ماها طی سه دهه گذشته بارها و بارها شنیدیم. پس ابتدا باید توجه داشته باشیم که جمهوری اسلامی اساساً بعد از انقلاب بارها تلاش کرد که از روسیه نسل‌های مختلف جنگنده‌های سوخو یا میگه 31 رو خریداری بکنه، اما هیچ وقت موفق نبود. یعنی سال 1990 زمان آقای هاشمی سفارش خرید جنگنده های میگه 31 رو میده به روسیه، میخوره به موضوع فروپاشی شوروی. سال 92 دوباره تلاش میکنه زمان آقای یلسین، اما اون موقع آمریکایی ها روسیه رو منصرف میکنن. سال 2001 زمان آقای خاتمی باز جمهوری اسلامی تلاش میکنه که این بار بیاد میگه 31 بخره، حتی با قیمت بالاتر، اما باز هم روسیه به درخواست آمریکا از فروش این خودداری میکنه. زمان آقای احمدی نژاد سال 2007 دوباره تلاشی شکل گرفت برای سوخو 27 و سوخو 30، این بار هم موفق نبودن، تا میرسه به سال 2016، یعنی زمانی که ایران این امید رو داره که حالا تحریم ها از او برداشته بشه و میاد سفری که وزیر دفاع وقت آقای روحانی، آقای دهقان داشته با آقای شویگو روی بحث توافقنامه دفاعی که امضا میکنن، خرید برنامه ریزی شده ای رو به ارزش 10 میلیارد دلار برای بعد از این تحریم ها انجام میدن و میشه این رو توی مثلا سفری که مدیر عامل سازمان صنایع هوایی داشتش به روسیه، یا سفری که مشخصاً آقای باقری رئیس دادکل نیروهای مسلح سال 1400 داره، اینها رو جستجو بکنیم. ولی
یعنی الان به نظر میرسه پس موانعی که در گذشته بوده و چند بار تلاش جمهوری اسلامی که هر بار به بن‌بست رسیده، این بار به واسطه تحولاتی که اتفاق افتاده از جمله جنگ اوکراین میتونیم بگیم برطرف شده و احتمال در اختیار قرار گرفتن سوخو 35 از سوی ایران وجود داره؟
دقیقاً. میدونید من میخواستم به همین نکته برسم، یعنی وقتی که آقای رئیسی پارسال اومد به مسکو، همون موقع هم وقتی که تو کنفرانس خبری از آقای پسکوف پرسیدن که آیا روسیه میخواد سوخو 35 بده، او گفتش که کرملین نمیخواد در این باره اظهار نظر بکنه. فراموش نکنیم اون موقع هنوز این بحران اوکراین، منازعه روسیه و اوکراین آغاز نشده بود. و حالا چه اتفاقی میفته که این بار ما شاهد هستیم که خب این سخنده میان میاد؟ پس باید ابتدا توجه داشته باشیم که ایران که رفتار خودش رو در دشمنی با آمریکا عوض نکرده، اتفاقا این موضوعیه که به نظر میرسه روس‌ها میگن حالا که آمریکایی‌ها به منافع امنیتی ما مثلا در اروپا احترام نگذاشتن، ما هم به منافع امنیتی او در خاورمیانه توجه نمی‌کنیم، به دنبال این هستن که یک موازنه تهدید جدیدی رو در معماری امنیتی خودشون با کاخ سفید ایجاد بکنن. و
ولی این تهدید نمیتونه به سمت خود روسیه هم متمایل بشه اگر چه جایی و حال این توافق به نتایجی که جمهوری اسلامی نمیخواد نرسه، و از طرفی به هر حال میدونیم که روسیه با اسرائیل روابطی داشته. حالا شاید این روابط میزانی مثلا تحت تأثیر تحولات اخیر قرار گرفته باشه، یا حتی ترکیه
اینجا میتونه چند تا امتیاز مثبت برای روس‌ها داشته باشه. نشریه نظامی بلغارستانی توی 2 ماه پیش اعلام کرد که این سوخه‌ها همونایی که قرار بود مصر بگیره، اما به خاطر که آمریکایی‌ها گفتن از روسیه خریداری نکرد. خب حالا این اتفاقی که امروز داره میفته، اولا روسیه داره میگه که اگر آمریکا بخواد مشتری‌های من رو در واقع بگه که خریداری نکنن، من میتونم کسای دیگه‌ای رو جایگزین بکنم، مثل خب جمهوری اسلامی. دو، میتونه از این به عنوان یک برگ برنده در مذاکراتی که بعداً در آتش بس هستش استفاده بکنه، یعنی بگه که شما در این موضوعات به تضمین‌های امنیتی من توجه بکنید، من هم در این موضوعات میتونم جمهوری اسلامی رو رفتارهاش رو مهار بکنم و ممانعت‌هایی رو برای او ایجاد بکنم. و سه، مهمتر از همه، این که در رقابتی که بین جمهوری اسلامی با عربستان، با ترکیه و حتی جمهوری آذربایجان وجود داره، یه بستر خیلی مناسبی برای اینکه روس‌ها از این استفاده بکنن و خب فروش تسلیحاتی خودشون رو به حد اکثر برسونن. موضوعی که توی بحث ماهواره هم مثلا اومد برای جمهوری اسلامی، ماهواره خیام تو کلاس تجاری رو ارسال کرد، از سمتی با ترکیه قرارداد برای ساخت بندر فضایی بسپش برای امسال، با عربستان و امارات هم همکاری فضایی رو دنبال کرد، یا تو موضوع S-300 اومد به جمهوری اسلامی S-300 فروخ، با ترکیه S-400. حتی آقای پوتین به مزاح به سعودی‌ها هم پیشنهاد کرد که خب اونا که خریدن، شما هم بیاین S-500 رو از ما خریداری بکنید.
احمد وحشیته بود، استاد علوم سیاسی در مسکو. در ایران از آغاز مهر ماه تا اول بهمن ماه دانش آموزان ایرانی میشه گفت در حدود 40 روز به مدرسه رفتند و حالا وزارت آموزش و پرورش میگه ناچار به دلیل تعطیلی مکرر مدارس آموزش مجازی رو بار دیگه به سامانه آموزشی ایران برگردونه. مسئله‌ای که با وجود سرعت پایین اینترنت و عدم دسترسی شمار بالایی از دانش آموزان به گوشی هوشمند، آیپد و کامپیوتر میتونه روی روند تحصیل اونا تأثیر بگذاره و حتی میتونه باعث افزایش تعداد کودکان بازمانده از تحصیل بشه. بشنویم در این باره از پروانه وحید منش.
حقیقتا نگران دانش آموزان هستیم دلیل تعطیلی ها، و شما بهتر از من میدونید آموزش مجازی در دوره آموزش عمومی و پیش از دبستان کارهای لازم رو نداره، چون مدارس آخرین جایی هستند در خیلی موارد نادر و حاد باید تعطیل بشن. اون زمانی هم که این تعطیلی ها اتفاق افتاد، انصافا باید مداقه بیشتری میشد.
این صدای وزیر آموزش و پرورش ایران است، یوسف نوری، که یک ماه پیش از تعطیلات مکرر مدارس نگران بود و میگفت باید آخرین گزینه در مواجهه با مشکلات اقدام به تعطیلی مدارس باشد. اما از آغاز سال تحصیلی جدید و پس از عبور از دوره کرونا، بارها و بارها مدارس به دلیل آلودگی هوا، اعتراضات سراسری در کشور، برودت دمای هوا و افت فشار گاز در شهرها و استانهای مختلف ایران تعطیل شدند و این روند همچنان ادامه دارد. روز شنبه آموزش و پرورش جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای نسبت به این تعطیلی‌های مکرر و افت تحصیلی دانش آموزان ابراز نگرانی کرد. وزارت آموزش و پرورش ایران گفته هیچ روشی جایگزین آموزش و پرورش حضوری در محیط مدارس نخواهد بود. در بیانیه وزارت آموزش و پرورش آمده که حسب تقاضای جمع کثیری از مدیران، معلمان، اولیا و دانش آموزان، از روز شنبه اول بهمن 1401 فعالیت مدارس با اولویت کلاس‌های حضوری و در شرایط اضطراری بر اساس تصمیمات استانداران به صورت غیر حضوری، مطابق برنامه هفتگی و آموزشی و مطابق بودجه بندی برنامه درسی ادامه می‌یابد. این بیانیه از مراجع تصمیم گیر می‌خواهد با توجه به اینکه آموزش‌های مجازی پاسخگوی همه نیازهای دانش آموزان نبوده، جهت برقراری عدالت تربیتی و بهبود کیفیت آموزشی بر حضوری بودن مدارس توجه کنند. نکته‌ای که محسن زارعی، رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش کشور، نیز در گفتگو با رادیو تهران بران تاکید کرده است.
ما همیشه مطالبه و خواستمون این بوده که آخرین گزینه تعطیلی مدرسه و بحث آموزش باشه و واقع امر این رو به عنوان راحت ترین گزینه و اولین گزینه نبینن، که خب قطعا وقتی که ادارات تعطیل میشه خیلی از دستگاه ها صداشون بلنده و اعتراض میکنن، اما ما در این تعطیلات افرادی رو داریم براشون تصمیم میگیریم که به نوعی شاید بگیم صدای اینها در فضای تصمیم گیری خیلی بلند نیست.
در حالی که دولت جمهوری اسلامی در سالهای اخیر برای کاهش آلودگی هوا در روزهایی که این آلودگی به مرز بحران میرسد دست به تعطیلی مدارس میزند، علی سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست کشور هم میگوید تعطیلی مدارس کمکی به آلودگی هوا نمی کند و این تصمیم در این مدت در بهبود شاخصها اثری نگذاشته است. روزنامه فرهیختگان روز 27 دی ماه در گزارشی اعلام کرد که با وجود گذشت 4 ماه از سال تحصیلی در ایران، دانش آموزان تنها 38 روز به مدرسه رفتند. مسئله‌ای که به گفته فیروز فاطمی، کارشناس مسائل تربیتی کودکان ساکن تهران، صدمات جبران ناپذیری بر زندگی کودکان و نوجوانان وارد می‌کند.
ما الان میدونیم که تعطیلی مدارس با افزایش سیمتوم‌های روانشناختی و اضطراب میتونه همراه باشه. بچه‌ها فعالیت‌های فیزیکیشون کاهش پیدا می‌کنه و زمانی که با کامپیوتر و فضای مجازی مشغول میشن به نوعی افزایش قابل توجهی پیدا می‌کنه.
ماه گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از رشد 17% دانش آموزان بازمانده از تحصیل به نسبت 6 سال گذشته در سال جاری خبر داد. بر اساس آمار ارائه شده توسط این مرکز، تعداد دانش آموزان بازمانده از تحصیل در سال تحصیلی جاری به بیش از 911 هزار نفر رسیده است. بازماندن دانش آموزان از تحصیل به گفته دکتر مجتبی شیری، روانشناس کودک ساکن لندن، تأثیرات مخرب کوتاه مدت و بلند مدت بر زندگی کودکان وارد می کند.
همونطور که می‌دونیم مدرسه یکی از مهمترین نهادهایی است که در اون نه تنها فرزندان ما به فراگیری علم و هنر و ورزش می‌پردازند، بلکه روابط اجتماعی و ارتباطی با دیگران و اصول زندگی اجتماعی را در اون یاد می‌گیرند، مثلا اصول اخلاقی در اجتماع و غیره، و همینطور الگوهای متفاوت انسانی رو در اونجا پیدا می‌کنند و همه اینا کمک میکنه که ویژگی‌های اجتماعی شخصیت کودکان به صورت متعادلی، من تأکید میکنم به صورت متعادل شکل بگیره، که این یک نکته ظریفی است که کودکان باید یاد بگیرن با روندهای مختلف اجتماعی ارتباط متعادل داشته باشن. حالا مدرسه‌ای که باید مسئول کمک کردن برای ایجاد تعادل دانش آموزان باشه، مدرسه‌ای که باید در مسئله آموزش و پرورش و برنامه‌ریزی فعالیت‌های اجتماعی کمک کنه، و همونطور که خودتون گفتین مدارس به دلیل تعطیلی‌های مکرر بدون دلیل مشخص، بدون برنامه‌ریزی متناسب جایگزین، باعث میشه که مدرسه خودش باعث عدم تعادل برای کودکان بشه. کودکان ما تمرکز خودشون رو در اولویت‌های آموزشی از دست میدن که خب این خیلی مسئله مشخصیه، و همچنین فرصت‌های طلایی آموزش اجتماعیشون رو هم از دست میدن، و از همه مهمتر دچار یک حس بی‌برنامگی، سردرگمی، حتی حس ناامیدی و بعضن حس شکست میشن.
کودکان بازمانده از تحصیل کودکانی هستند که به دلایل مختلفی نظیر فقر اقتصادی و فقر فرهنگی از ادامه تحصیل بازمانده‌اند. این مسئله با نبود اینترنت، وسایل کمک آموزشی، کامپیوتر، آیپد و تلفن‌های هوشمند برای اقشار بسیاری از مردم ایران می تواند منجر به بازماندن شمار بیشتری از کودکان از تحصیل در ایران شود.
از فرمانده وحید منش درباره تعطیلی مدارس شنیدیم. همونطوری که پیشتر هم من یه اشاره کوتاهی کردم، 80 روز مدارس در ایران از ابتدای سال تحصیلی جاری تعطیل بودند. اما بپرسیم به نشست اقتصاد جهانی در داووس سوئیس، نشستی که روز گذشته به پایان رسید و به هر حال این نشست در شرایطی برگزار شد که سال 2023 نوید سال خوبی رو از نظر اقتصادی نمیده. همراه هستیم با فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی در پاریس. آقای خاوند، این نشست نشست خاصی بود. به هر حال از یک سو ما بحران‌های گوناگون رو داریم می‌بینیم، بحران محیط زیست رو داریم، از طرف دیگه بحران مواد غذایی هست به واسطه جنگی که همچنان در اوکراین ادامه داره. اگر بخوایم یک جمع‌بندی، یک تصویر کلی ارائه بدیم از نشست داووس، این تصویر رو شما به عنوان یک ناظر اقتصادی چگونه می‌بینیدش؟
سلام بر شما و شنوندگان شما. ببینین، این تغییری که در جریان همین چند روز نشست داووس به وجود آمد، در واقع در راستای بهبود بود بیشتر. همونطور که در گفتگوی موقع شروع این نشست عرض کردم، خیلی بدبینی وجود داشت برای کسانی که در این نشست شرکت کرده بودند از همون آغاز، و به خصوص گزارش هایی هم که از طرف برگزار کنندگان داووس تهیه شده بود خبر از بدبینی شدید میداد. منتها چیزی که عوض شد طی این چند روز برگزاری این نشست این بود که فضای انباشته از بدبینی تا اندازه جای خودش رو داد، نه به خوشبینی، نوعی خوشبینی نسبی میخواییم بگیم، و میل به مقاومت به دلیل تغییراتی که در داده های عینی وضعیت بین المللی به وجود آمده و سخنان نسبتا امیدبخشی که از طرف بعضی از مسئولان بین المللی گفته شد، به خصوص خانم کریستین لاگارد رئیس صندوق بین المللی پول. این نکته هم حضورتون عرض کنم که گزارش هایی که موقع شروع این نشست ارائه شد چند هفته پیش تهیه شده، طی این مدت یک چیزای عوض شده. حالا تغییرات چیه؟ اولا نرخ تورم اوجگیرندهی که مشاهده شده بود و در کانونهای مهم اقتصاد جهانی از آمریکا گرفته تا اروپا، ما میبینیم که این نرخ تورم اوجگیرنده تا اندازهی رو به مهار شدن میره و به نظر میرسه که بانکهای مرکزی، به خصوص بانک مرکزی آمریکا، در مهار تورم از راه افزایش نرخ بهره موفق بودند. امیدوارند که در آینده نچندان دور بار دیگر این شاخص رو برگردونن به هولوهوش 2%. صحبت های خانم کریستین لاگارد هم در مورد سیاست بانک مرکزی اروپا کم و بیش در راستای همین امیدواری است. این نکته اول. نکته دوم اینه که ترس از یک سرمای شدید در اروپا و نیاز به جیره‌بندی مواد سوختی به خصوص گاز تقریبا از بین رفته، و اون ترسی که وجود داشت که خب روسیه در مورد ارسال گاز اختلال به وجود آورده بود و وضعیت برای اروپا چندان درخشان نبود، در حال حاضر با توجه به آب و هوای اروپا و سیاست‌هایی که اتخاذ شده در این زمینه، به خصوص وارد کردن گاز از آمریکا، تا اندازه این ترس تخفیف پیدا کرده. و بالاخره سوم این که چین به سیاست نادرست خودش در مورد صفر کووید صفر پایان داده و سیاست جدیدی رو در پیش گرفته، و این گشایش در اقتصاد چین به وجود اومده در حال حاضر با توجه به پایان اون سیاست غلط گذشته، و تأثیرهای زیادی این موضوع در اقتصاد جهانی به وجود آورده با توجه به جایگاه عظیمی که چین در اقتصاد دنیا پیدا کرده. خلاصه کنم، در مجموع به نظر میرسه که اون حالت ناامیدی موقع شروع کنفرانس جای خودش رو داده به نوعی امیدواری در مورد اینکه این اقتصادها میتونن مقاومت کنن.
آقای خاوند، در کمتر از 45 ثانیه میخوام یک نگاهی هم بکنیم به خالی بودن جای ایران در این نشست، و اینکه آیا اصلا جایی برای جمهوری اسلامی و ایران بود که اونجا حضور پیدا کنه، با توجه به اینکه ما میدیدیم که مخالفان جمهوری اسلامی در اونجا حضور گسترده‌ای داشتن و سخنرانی و صحبت هم کردن. خیلی سریع.
نه، جایگاهی واقعا وجود نداشت. هیچ وقت شرایط ایران در عرصه بین‌المللی به این دشواری نبوده. ایران هیچ وقت در چنین وضعیت انزوایی قرار نداشته. به نظر من در شرایط کنونی اصلا جایی وجود نداشت برای اینکه نماینده‌ای از طرف ایران در این نشست حضور پیدا بکنه.
یعنی این فقط به خاطر مسئله ثبات سیاسی بوده یا ثبات اقتصادی هم میتونست دلیلی باشه برای این عدم حضور؟
نه، در مجموع همه عوامل، چه در عرصه سیاسی چه در عرصه اقتصادی و همینطور چشم‌اندازی که برای آینده ایران پیش بینی میشه، در مجموع هیچ جایی هیچ امکانی رو برای شرکت ایران در چنین نشستی فراهم نمی آورد.
سپاسگزارم از شما فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی در پاریس، که با ما همراه بودن و نگاهی کردیم به نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس که روز گذشته به کار خودش پایان داد بدون حضور ایران در این نشست. لحظات خوبی پیش روتون باشه.